بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و بهی نستعین. موضوع این جلسه از سلسله بحثایی که داشتیم آغاز منور الفکری در ایران، مقدمتاً عرض کردیم که در تفکر در برخورد با تفکر و تمدن جدید اروپا سه مرحله رو میتونیم مشخص کنیم. در مرحله اول عرض کردیم که برخورد اونها صرفاً سیاسی بود و با خریدن عوامل خائن ایرانی که متنفذ بودن در دستگاه دولتی و صاحب مقام بودن، اینها سعی می کردن که جهت سیاست ایران رو با منافع استعماری خودشون هماهنگ کنن. دور بعدی که با شکست نسبی دور اول همراه است، علاوه بر جنبه سیاسی برخورد استعمارگرها با ما یه جنبه فرهنگی هم پیدا میکنه. منتها صورت فرهنگیش یک صورت کاملا دینیه و ما شاهد یک دوره فشرده از ظهور ادیان و مذاهب و فرق هست که چندتایی رو از باب نمونه که از همه مهمتر بودن عرض کردیم. غلام احمد قادیانی رو ما اینجا اشاره نکردیم چون به ایران مربوط نبود، ولی یکی از برادران چون خواهش کرد که یه اشاره کوتاهی بهشون بکنیم اشارتاً میگیم. غلام احمد قادیانی که در پنجاب، پاکستان امروزی و هندوستان آن روز ادعای مهدویت کرد و بعد خودش رو پیغمبر هم دانست، این یه شخصی بود، مدارس انگلیسی رفته بود، درس خونده بود، یک کتابی نوشت به نام براهین احمدیه. در اون کتاب اسلام رو به شیوه جدیدی به قول خودش علمی بر مبنای علوم جدید تفسیر کرد و سخن از اصلاح دین گفت. گفت اسلام باید اصلاح بشه، تجدد ایجاب میکنه که اسلام بخشیش اصلاح بشه. بعد از مدتی که جمعیتی به خاطر اصلاح طلبی و رفرمیسم اون در مسائل دینی به گردش جمع شدن، ادعا کرد که من همون مهدی موعود هستم که شیعه منتظرش. عرض کردم که ببینید عمدتاً متوجه شیعه است. این فرقه ها رو اگر ملاحظه کنید در کشورهای اسلامی میبینید همه در حوزه تشیع به وجود میاد، چون یه ایدئولوژی مجاهد و مبارزی بوده و دولت خودش رو زلمه میدونسته تا چه باشه دولت بیگانه کافر خارجی. اولوالامر نمیدونسته نظام حاکم رو. بنابراین تمام این فرقه ها میدونیم در دامن تشیع به وجود میاد. غلام احمد قادیانی ادعای مهدویت مسلمانان شیعه علیهش میشورن، انگلستان حمایتش میکنه. بعد برای اینکه مقام خودش رو بالاتر ببره حتی ادعا میکنه من مسیح هم هستم، یعنی هم مهدی موعودم هم مسیح هستم، چون مسیحا میگن مسیح بر میگرده، مسلمان هم معتقدن. ولی خلاصه ادعای عجیب غریبی و انگلستان حافظ جان و مال و پیروانش بوده و از جمله مهمترین احکامی که ایشون صادر کرد تحریم جهاده، مهمترین حکمش حرمت جهاد، که جهاد حرام، زیرا که من ظهور کردم و دیگه جهان بعد از این بی زحمت پر از عدل و داد خواهد شد. حالا دیر و زود داشته باشه به قول معروف سوخت و سوز نداره. بنابراین جنگیدن و مبارزه کردن به هر شکلی، مخصوصا اگر که به صورت جنگ متعارف باشه، حرامه. این از مهمترین فتاواش. این همین رو میبینیم در ایران بهاییت که به دنبال بابیه نیچون باب که فرصتی پیدا نکرد، تعالیم دوازدهگانه‌ای که میدن از مهمترین تعالیم دوازدهگانه شون عدم مداخله در سیاست، یعنی اصلا دخالت، این دیگه از جهاد نکنید بالاتره، اصلا تو سیاست دخالت نکنید هیچ. خب بعد از این که یک دوره فشرده‌ای از این فرق سازی ها به وجود میاد و ما ملاحظه میکنیم این دوره رو، چون اینها موفقیت آنچنانی که اونها انتظار داشتن اصلا به وجود نیاورد، این دوره تمام میشه و عرض کردیم دیگر به هیچ وجه من الوجود فرقه مذهبی با اون تشکیلات به وجود نمیاد در سراسر پهنه‌ای که مهد یا شیعه است یا برادران اهل تسنن، هیچ. و این خیلی عجیبه، یه دوره به طور فشرده پشت سر هم فرقه در میاد، یه دوره بعد دیگه هیچ، و پس از اون گفتیم دوره منورالفکری، جریانهای منورالفکرانه بدون اینکه ظاهرا متعرض مذهب باشن، مثلا جریان مذهبی نیست، یه سلسله جریانات فکری که ظاهرا ارتباطی به مذهب نداره. فرض کنید ما در مملکتون باید صنایع جدید بیاریم، خب این که ارتباطی به خدا داره و به قرآن و این مسئله اینجوری مطرح میشه. مملکت ما باید خطوط تلگراف، تلفن، برق و اینا بکشه، خب این اصلا این مسائل مطرح میشه. دیگه امام زمان ظهور کرده، نمیدونم خانقاه در برابر مسجد، فرقه اسماعیلی حق نشیعه، اصلا که شیعیان مشرکن چون زیارت میکنن ائمه رو، نمیدونم از اون ائمه خدا هستن در برابر چی، از این حرفا دیگه اصلا تمام میشه. سخن بر سر مسائلی است که ظاهرا منافاتی با دین نداره و این گفتیم گرفت، موفقم شد و دنبالم شد در تمام کشورهای اسلامی و در تقریبا اکثریت کشورهایی که امروزه به نام جهان سوم نامیده میشه. این دوره مشخصا با تشکیل فراموشخانه در ایران آغاز بشه. از زمان ناصرالدین شاه، البته اواسط سلطنتش، بانی این کار کسی است به نام میرزا ملکم خان که ارمنی الاصل و ظاهرا مسلمان شده، پدرش مترجم سفارت روس هست و اونم فراماسونه. اینها میانو با کسب اجازه از ناصرالدین شاه لوژ فراماسونری رو به نام فراموشخانه ایجاد میکنه که کلیه درباری ها و شاهزادگان و افراد متنفذ هم درش وارد میشن. در تحقیقی که برادرها کردن، شاید چند وقت دیگه به دستتون برسه، چاپ شدهش، اسامی افراد اولیه‌ای که پیوستن نگاه کنید، تمام یا دوله هستن یا سلطنه یا ملک، همه اینا فرنگ رفته های اون زمان بودن و فرنگی معاب های اون زمان. خب کی میتونست بره فرنگ؟ کی پولشو داشت؟ کی امکاناتشو داشت بره اونجا 5 سال، 6 سال، 2 سال، 1 سال، 1 ماه بمونه؟ اگه دوله ها و سلطنه ها و ملک ها و خانه ها رو کنار میذاشتید، مردم عادی که توان نداشتن که. بنابراین فرنگ رفته ها اصولا از طبقه اشراف و شاهزادگان بودن. منور الفکر ها هم کسانی جز فرنگ رفته ها نبودن. حالا یا استانبول می رفتن، این چیز عثمانی می رفتن، ترکیه عثمانی، یا اروپا می رفتن یا روسیه می رفتن. به هر حال امکاناتی میخواست، خرجی میخواست، دم و دستگاهی میخواست. این هست که مجمع تشکیل میشه از اینا. ناصرالدین شاه تصور میکنه فراموشخانه یک محلیست برای بازی در آوردن و خندوندن مردم و سرگرم کردن و اینا. علتش این بوده که این میرزا ملکم از 10 سالگی پدرش مترجم سفارت روس بود و پول خوبی در اون زمان داشت، این رو میفرسته به اروپا. تقریبا شاید تنها کسی باشه که شاهزاده نبوده و امکاناتی داشته فراوان که بتونه بره اروپا تحصیل کنه. چون ارمنی هم بوده، میذارندش در مدارس ارمنی اونجا. خب اونجا هم کم پول میگرفتن، به خاطر همکیشی هم میرسیدن. غیر از یه ایرانی غریبی بوده که اونجا بره و دستش از همه جا کوتاه باشه. و اونجا ایشون مهندسی میخونه و حقوق سیاسی. برمیگرده ایران، یه سری آزمایشات دبیرستانی ساده، مثلا آب و تجزیه کنیم هیدروژن و اکسیژن بشه، نمیدونم فاس و فنولفتالین بریزیم رو اسید چرنگی بشه، رو باز بریزیم چرنگی میشه، مثلا از این کارا. اون زمان دیگه، حالا 100 سال پیش، هرچی 80-90 سال، یاد میگیره و میاد ایران. توی دربار از اینا در میابو، از این حرکات به حساب انجام میداده و اینا فکر میکردن این شعبده بازی داره میکنه و این یه جور چشمندیه مثلا. و خیلی ناصرالدین شاه علاقه داشته و اصلا همه معتقد بودن چشمندی میکنه، خودشم بعدش نمیمد به این ناموصوف بشه. ناصرالدین شاه هم جوان بود اون زمان، اوایل سلطنتش بود و خیلی علاقه من بود، سرگرم شد. وقتی جلب توجه ناصرالدین شاه رو کرد، در اون زمان سمتش مترجم حضور بود، مترجم حضور شاه، اصلا سمت اولیهی که گرفت از اروپا برگشت مترجم حضور شد، یعنی خودش یکی از عناصر دربار. و بعد مستشار میرزا آقاخان نوری صدر اعظم شد که میدونی که از ننگین ترین چهره ها خائن ایران و مشاور شاه بود، هم مترجم حضور بود، هم مستشار صدر اعظم بود عنوانش و هم مشاور خود شاه. بعد ایشونو میفرستن به انگلستان جهت حل اختلافات ایران و انگلیس، که در فرانسه که ایشون خب میرفت انگلیس میواله فرانسه، اینها رسمن میره عضو تشکیلات فراماسونری بین المللی میشه رسمن. و وقتی بر میگرده دوباره به ایران، به اتفاق پدرش که فراماسون بوده، فراموشخانه رو تشکیل میدن. خب ناصرالدین شاه این که در فراموشخانه هم این کارش همون آزمایشا و سرگرم کردن و ایناست، نمیدونست چیه و اسمش هم فراموشخانه بود، فکر کنم مثلا تاریک خونه مثلا یه همچین جایی. این بود که در این فراموشخانه چون رجال درباری مرتب جمع میشدن و با شرکت اینها، ناصرالدین شاه هم خب آدم باهوشی بود به هر حال، در مورد کار خودش دقت داشت، لاغر میدید که رفتار اینها، برخوردهای اینها عوض شده. مثلا فلان کس که من از فلانی مرتب شکایت میکرد دیگه نمیکنه، فلانی که با فلانی قهر بود، عجیبه که تو همه موارد با هم هماهنگ شده، یا اون که با اونی که دوست بود از هم دیگه جدا شده. متوجه بود هر روز داره یه اتفاقاتی میفته که این نمیتونه حزمش بکنه، یا خودش به فراست دریافت یا گزارش دادم که این ناشی از فراموشخانه. معلومم نبود دقیقا فراموشخانه چه شبایی تشکیل میشه، کجا تشکیل میشه، یه بقداری نامشخص، یا دقیقا کیا توش هستن به جز یه سری افراد معروف دقیقا نمیدونست. دو سه تا روحانی هم توی این فراموشخانه وارد شدن که یکی شاهزاده شیخ و رئیس میرزاست که خب مثلا خودش هم شاهزاده بود، منتها آخوند درباری بود. یکی دو تا دیگه هم بودن که همگان از زمره روحانیونی بودن که با شاهزادگان در یک ظرف قضا میخوردن، چون اون مجلس مجلس شاهانه بود و یه عده فرنگ رفته و شاهزاده با خوی و خصلت اشرافی، خب هر کسی رو راه نمیدادن. و اینها اون محفلشون شد یه مرکز سیاسی و فرهنگی. چیزی که شک ناصرالدین شاه رو بیشتر تشدید کرد این بود که یک عده‌ای رو میفرستاد برای تحقیق از افراد محرم خودش، و میدید اینا بعد از این که میرن و میان باز اینا هم عوض شدن و این میفهمید به هر حال یه خبری اونجا هست، چیز عادی نیست. حالا درباره فراموشخانه حالا بد نیست بدونید که حالا چرا اسمش فراموشخانه گذاشتن. از مقررات و سنن فراماسونری بین الملل که قدیمی هست و حالا هم باقی مونده این هست که از فرد تعهد میگیرن که تا پای جان بیسته برای اهداف فراماسونری. و ازش امتحان میکنن که ببینن آیا میتونه بیسته یا نه. این امتحانات غالبا تو هم با ترس و وحشت و شکنجه و ایناست. همه ساختمان های فراماسونری یک شکل وحشتناک و اسرارآمیزی داره و اتاقهای امتحان به ویژه از مخوفترین اماکن اونجاست. چند تا عکسش رو در جلد اول فراموشخانه و فراماسونری در ایران از اتاقها عکس گرفتن. ملاحظه بفرمایید تمام اتاق جمجمه مرده است، اسکلت هایی که لباس های عجیب و غریب و سیاه غالبا پوشیدن از سقف و به سقف چسبیده اصلا یه اسکلت تمام، یا در اتاقی یا در روی زمین، حتی جسدهای تازه و حیواناتی، و این اتاقها در نور کم بسیار بسیار وحشتناکه و تاریکی و افرادی هم که اونجا هستن همه باید ماسک بزنن. دیدید که توی همین مرکز فراماسونری در ایران که پیدا شد مقدار زیادی ماسک بود که هم دیگر رو نشناسن، و وقت کسی رو که بخوان وارد کنن می آوردن اینجا و به طرق مختلفی امتحان مرگ ازش میکردن که اینا آیا برای مردن حاضره یا نه، و میگفتن تو باید بدون چون و چرا فرمانهای استادان اعظم رو اطاعت کنی، اگر معتقدی به این سازمان بدون چون و چرا. اون وقت من عرض کردم برای دوستان مثلا سه تا امتحان داشت در حال این شاخه که تو ایران بود. یکی امتحان میگفت سه امتحان باید بره، یکی آب، یکی هوا، یکی آتش. حالا فردی رو که وارد میکنن دم در چشمش رو میبندن، از سالن‌های پیچ در پیچ میده، نمیدونم یه جا زیر پاش خالی میشه آویزون میشه تو هوا، یه جا از یه نردبانی برنش مثلا بالا نردبان میشکنه میفته، اصلا یه چیز عجیب و غریب، حالا طرف چشمش هم بسته، صداهای عجیبی تولید میشه، و بعد آخر سر چشمش رو همینطور از چندین اتاق عبور میکنه در جای سیاه پوش در همون اتاق امتحان میشینن و ایشون رو امتحان میکنن، ازش سوال میکنن آیا حاضری تا پای جان بایستید یا نه. اگر حاضر بود میگن خب باید امتحان بشه. بعد فرض کن امتحان هواش این هست که داری برپا شده، تنابیه، گره خورده، چهار پایه هست، میگن برو خودتو حلقا بیز. یه دی که هیئت به حساب جوری هستن نشستن پشت میز و به اون با صدای بسیار خشکی خوب خطاب کن برو، میره تنها به گردن میندازه و بعد چهار پایه رو از زیر پاش میگن که بنداز. خب این به هر حال یه فشارم وارد بشه گلوی آدم ممکنه یه دفعه اصلا گردن قطع بشه اصلا بشه. خب اگر نتونست اخراجش کن، اگر این کارو کرد تا چهار پایه رو میندازه این تناب میخی که به اون بالا این رو گیر داده یه جوری که شله، این تاب چپه را بشه خودش هم میخوره زمین، یعنی آویز نمیشه از سقف. اینه که خب معمولا که کسی هم میخوره زمین تا مدت ها ممکنه منگ باشه یا ترس بکنه که چی شد. بعد برندش میکنم یه خب از این یک امتحان موفق شدید، امتحان آتش رو بدید. بعد تشریفاتی و یک تپانچه قدیمی میارن و فتیله میذاره توش و باروت میذاره توش و فشنگ میذاره و اینها، میگن که بگیرید رو به شقیقتون و شلیک کن. اینه که طرف تمام این کارها رو هم جز به جز این داره مقدمات مرگ خودش رو فراهم میکنه در یه ترس و استرام در اون اتاق و در اون موقعیت و بعد از 3-4 ساعت سرگردانی که دیگه اعصابش حسابی له شده و کاملا بی اراده شده دیگه، یعنی در چه لحظاتی. و این وقتی میدیزه میگه رو شقیقش شلیک که میکنه، طوری ساخته شده که لوله وسطش کیپ هست، باروت و اینا از سمت عقب در میاد. منتها این فرد خب نمیدونه چی شد که صدا که بلند میشه غالبا میافتن قش میکنن و فکر میکنن مردن. بعد به مرور که به هوش میان نگاه دور و برشون میکنن و بلند میشن و میگن خب از این امتحان قبول شد. بعد امتحان آب الاخر. این یه نمونه هایی بود که برای کسانی که علاقمند هستن در این زمینه. حالا ما این چیزها رو فقط از این بابت گفتیم که تصور درست ما میخواییم مسائل فکری رو بگیم، ولی صرفا دیگه مسائل مجرد نشه، یه مقدارم به واقعیاتی که بوده توجه کن. ولی اگه علاقمند بودید خودتون کتابای مربوطه رو بخونید. در یه همچین لحظاتی او تعهد میده که کاملا سرسپرده باشه. البته در ایران و یا شاید جاهای دیگه جهان 100% بیشتر جاهاش ملت همیشه راهای ساده رو انتخاب میکنن، چون بیگدار کسی به آب نمیزنه. از اول پرسن جریان چیه، مونه یه امتحانات که ولی قلابیه به هر حال. اینه که کسی که میامد میدونست که نمیمیره. بعدها که فراماسونری حالا میدونستی به هر حال یه جای قضیه دروغه، مخواه موردن کسی به خواهد هر کسی اینجا تلف بشه که فایده نداره. ولی خب اجساد نشون میدادن، میگفتن اینا اسرار رو افشا کردن و ما کشتیم و هر کم سری رو فاش میکرد میکشته میشه. این بود که در ایران معروف شد به فراموش خانه، یعنی وقتی انسان میاد بیرون باید فراموش کنه که اونجا چه دیده و چه شنیده. این خودش یه حالت اسرارآمیزی به این میداد و ایرانیای کنجکاو و خیال باف خاصی رو تشویق میکرد که حتما برن ببینن چه چیزیست که باید فراموشش کنن. هم میرفتن برای این که بیان بیرون تعریف کنن، میمدن دیگه تعریف نمیکردن. باز دیگران شوقشون بیشتر میشد برای ببینن چی بود که این رفت دیگه تعریف نمیکنه. این بود که ناصرالدین شاه چندین نفر که فرستاد اینا دیگه برگشتن چیزی نگفتن. ناصرالدین شاه این رو تعطیل کرد. بعد از چند تا توطئه هم که در موردش رخ داد تعطیل کرد. خب این صورت ظاهر قضیه است. از جمله مسائلی که در اونجا مطرح شده مسائلی بود که اگر دقت بکنیم از لحاظ فرهنگی و کاری که ما داریم میکنیم چیز ظاهراً ساده‌ای بوده، اصول تفکر جدید بوده و تربیت نسل جدیدی از ایرانیان که بر مر را با ایمان و اخلاق، خب حالا میگید پس اینا ایمان و اخلاق، با ایمان و اخلاق طبق سنن دموکراسی اداره کنه. خب ایمان و اخلاق، ایمان و اخلاق جدیده، ایمان و اخلاق اومانیستی. اومانیست در این دوره بیش از هر کلمه تکرار میشه ولی ترجمهش هست آدمیت. اومانیست توسط میرزا ملکم خان ترجمهش میشه به آدمیت. بخوانید کتابهایی رو که در این دوره ملکم خان نوشته و اینا مانیفست منور الفکرهای ایرانی بوده.
شما هر کتاب تاریخ مشروطه رو همینطور شانسی بردارید، هر کتابی راجع به تاریخ 100 ساله رو هر جو خودتون خواستید انتخاب کنید، از هر کتابی مارکسیستی هر چی دلتون خواست، بلا استثناء میرزا ملکم خان رو نقطه آغاز منور الفکری در ایران میگیرن به طور مشخص. همه هر کتابی رو بردید، حالا چه ستایشگرش باشن چه مخالفش باشن، چه ظاهرن مثلا وضع مسخره بیطرفی رو در پیش بگیره، هر کار بکنن به هر حال بلا استثناء همه نوشتن کتاب ها روزنامه ها رساله های فراوان اینا. و همه افراد بعدی هم شاگرد ها مریداش بودن، یعنی کسانی دیگری هم که اسمی برن نگاه کنی یا همکار و شاگردش بودن یا از دنباله فعالیت های اون اینها پیدا شدن. این غیر قابل انکار، بخونید تمام تاریخ مشروطه هر کون دلتون خواست. آدمیت در این دوره بیش از هر کلمه تکرار میشه، این کار با آدمیت سر و کار نداره، این کار ترقی یکی از اصول آدمیته، یعنی به جای اومانیست میگن آدمی، تجدد یکی از ارکان آدمیته، علم یکی از وجوه آدمیته، همش این آدمیت و خودش هم لغتش رو در برشیشه اومانیست، خودش اشاره کرده تجربه اومانیست. بنابراین این مسائل رو شما به عینه در تاریخ ملاحظه خواهید کرد. خود ملکم خان به بلند که از درد مجرسه سیاستمدار انگلیسی بوده در و معروف بوده از مهره های مهم استعمار انگلیسه، جمله رو میده که بلند در خاطراتش نوشته، این این جمله است که بلند نوشته، دوست میرزا ملکم خان بود، از قول ملکم خان. این رو که من دارم نقل میکنم از کتاب اندیشه ترقی نوشته یک کسی است که خودش فراماسونه به نام فریدون آدمیت، که گفتم اسنادش هم از ساواک هم به دست اومد و از وزارت امور خارجه اخراجش کردن. اون زمانی که تازه میگم وزارت امور خارجه کم اخراج کردن، ایشون به قدری دیگه پروندهش سیاه بود که اینو دیگه اخراجش کردن، در همون اوایل که تازه کسی اخراج نمیشد. ببینید جمله رو، کتاب اندیشه ترقی، اصلا اسم رو دقت بفرمایید، یه فراماسون کتاب نوشته، چی؟ اندیشه ترقی، صفحه 64-65. این ترجمه رو من البته تو کتاب اسماعیل راین هم دیده بودم، روی بعضی از کلماتش که من تأکید داشتم گفتم شاید این اینجوری ترجمه کرده، چون متن اصلیش که دست ما نبود، به کتاب این مراجعه کردم، اون کلماتی که من روش تأکید داشتم به عینه اینجا هم همونطور ترجمه شده و من از اونجا نقل میکنم. من اینو میرزا ملکم خان میگه، حالا شما لازم نیست عیناً این چیزا رو یادداشت کنید، به هر حال بعدم میتونید این نوار رو پیاده کنید، نه دقت بفهمه رو مزامیش. من خود ارمنیزاده مسیحی هستم ولی میان مسلمین پرورش یافتم و وجهه نظرم اسلامی است. در اروپا که بودم سیستم های اجتماعی و سیاسی و مذهبی مغرب را مطالعه کردم، با اصول مذاهب گوناگون دنیای نصرانی و همچنین تشکیلات سری فراماسونری آشنا گردیدم. طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیزم. در این حال ما اینا را آدمای ساده نگیریم،
ما تا فهمیدیم که خائنه نگیم دیگه، هیچی سواد نداشت، هیچی نمیفهمید، ابله بود، نمیدونم چهارپا بود، اینجور دیگه توهین، که هم توهینه هم دور شدن از واقعیته. خیانت، کسی که پدر منور الفکر ایرانه آدم کمی نیست، این پدر هرچی ایدئولوگ و هرچی توریستیان و این از خب این آدم ساده نیست که. ببینید تره ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیزم. یعنی چی؟ عقل اومانیستی جدید رو ببینید، دو تا معنی برای عقل میدونه، یکی عقل یکی دین میگه، یکی عقل یکی سیاست میگه. حالا ببینید ما چقدر پرتیم که همه رو به هم میبافیم، حالا به خاطر علاقه به دیانت بخواد. او اصلا اومده عمدن اینطوری طرحی ریخته که بتونه این دوتا رو با هم جور بده. یعنی عقلی که در سیاست بین المللی غرب مطرح و عقل سلیم، عقل اومانی، عقل سلیم نامیده شده و عقل اومانیستیه، اینو با اون عقلی که قرآن و دین میگه بتونی یه جوری با هم دیگه با یه طرحی رفقش بده. حالا ما نپخته نسنجیده ببین چه فرقی میکنه. این عقل تو قرآن میگه به عقل تو مراجعه کنید، اون علم قرآن میگه به علم مراجعه کنید، ولی اون کسی که اینو دهن ما گذاشته خودش میدونسته با هم دیگه جور در نمیاد. من اون که دشمن ما بود، حالا ما بیا سرش ترور کنیم، اینو اونو ترور کنیم، اینو ترور کنیم که چرا اینجوری داری میگی. چون این دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا، صورت این فرم دیگه، تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بیفایده است. از این رو خوب دقت بفرمایید، من از تو دو تا ترجیح انتخاب کردم. از این رو فکر تربی مادی را در لفافه دین عرضه داشتم تا هموطنانم آن معانی را نیک دریابند، نیک دریابند، آن معانی را نیک دریابند. دوستان و مردم معتبری را دعوت کردم، در محفل خصوصی از لزوم پیرایشگری اسلام سخن راندم. ببینید نقطه آغاز نمیتونه که رد کنه دین رو، میگه باید دین پیرایش پیدا کنه، پیراسته بشه از خرافات، از چی. ببینید و به شرافت معنوی و جوهر ذاتی آدمی توسل جستم. یعنی انسانی که مظهر عقل و کمال است. تعریف انسان جوهر آدم شده که عقل. عقل کدوم عقل؟ عقله مغرب زمینه که یه جوری باید با اصطلاحات و تعبیرات دینی قاطیش کرد که بشه قبولوندش. و کمال دیگه انسان ویژگیش عشق به حق نیست، ویژگی انسان پرستندگیش نیست، ویژگیش اینه که عقل داره. عقلش چیه؟ بر اساس چیزایی که میبینه، این عقل بنیادش این عقله، بر اساس تجربه عادی شروع کنه به چی؟ استنتاج. یعنی عقل معاشه، عقل روزمره است، عقل هدایت قرآنی نیست که باید حتما در یه زمینه پاک عملی شکفته بشه. نخه، هر دو تا چهار تا هر کسی بنابر منافع روزمرهش میکنه میشه عقل. خب دیگه فکر میکنم که از این صریح‌تر هیچ چیزی کفایت نمیکنه برای اینکه خط کامل روشنفکری رو رسم بکنه که اصلا چی از کجا به وجود اومد و برای چی به وجود اومد و چطور. فراماسون جمع میشن شروع میکنن از این مباحث و مسائل و اینکه باید ایران
با قبول فکر آدمیت و ترقی مادی و دموکراسی که با دین هیچ تضادی نداره پیش رفت. اسلام هم اگر میبینیم مخالفتی داره باید پیراسته بشه، پیرایشگری و اصلاح درش به عمل بیاد تا بتونه خودش رو با واقعیات روز منطبق کنه. خب خیلی ملکم خان عرض کنم که تظاهر به دینداری هم میکرد، ولی این اعتراف یکی از پیروانشونه، همون آقای فریدون آدمیه. میگه خیلی دقیق فرمایید ملکم پیرو دیگه، اینا یادداشت نکنین دیگه، در واقع تاییدیست بر اون چیزایی که ما میگفتیم و شاید خب آدم فکر میکرد یه برداشته، نه این یه سری چیزای صریح و گفته شد. ملکم پیرو دین انسانیت بود و در ترقی جامعه انسانی، ببینید تمام اون اصول تکرار میشه، با روح بزرگ بین المللی و جهانبینی مینگریست. این جهانبینی به معنی جهانبینی که امروز ما میگیم نیست. جهانبینی یعنی چی؟ همون نگرش کاسمولوژیک، جهان وطنی، یعنی به جای اینکه ملی فکر کنه جهان بین بود. از این لحاظ نسبت به ایران زمان خود سالها جلوتر زندگی میکرد. یک جا میگوید آبادی ایران بستگی به آبادی دنیا و آبادانی دنیا را موقوف به انتشار علم میدانم. در یک نامه رسمی می نویسد کره زمین خانه مشترک جمیع اجزای بنی آدم است، نه ایران. رو ایران فکر نکنید، بیاید رو کل زمین فکر کنید. حالا ما مملکت از شمال و جنوب در معرض خطر بود، ما به دنیا باید فکر کنیم نه به مملکت خودت. اونم زمان ناصرالدین شاه که دیگه می دونید. درباره دین ملکم مطالب گوناگون گفتن. آنچه مسلم و مهم است این است که ملکم آزاد فکر، اصلا این کلمات ابداع شده برای گریز از دین. آقا تو چه دینی داری؟ من آزاد فکرم. اصلا این لغات، لغات فراماسونری، آزاد منش، آزاد اندیش، آزاد فکر، اینا یه لغات لیبرالیه برای فرار از تعهد دینی. در این حال دشمن هم نکنیم کسی با خودم. آزاد فکر و در امور دین صاحب وسعت صدر بود و معتقد به مدارا و بردباری. مدارا و بردباری چیه؟ تساهل و تسامح بوده. اساساً آزاد فکری و سازگاری در عقاید دینی یعنی لیبرالیسم و تساهل از اصول تعالیم آدمیت بود و در این طریقت اهل مسجد و کنشت و بتخانه و کلیسا جملگی برابر بودن. حالا معنی جملگی برابر بودن، معنی برابری و برادری چیزی که با دین فرق میکنه ببینید اینجاست. شعار چی بود؟ آزادی، برادری، برابری. خب وقت ببینید اینا یه نشانه هاییست که شما بعد از این اگر کتاب چیزی خوندید به سادگی از کنارش نگذارید. حالا روحانیون رو خیلی احترام میکنه ولی کشیشه اروپا رو میکوبه. خب روحانی هم خوشش میاد دیگه، میگه خب داره الحمدلله ائمه کفر رو مثلا میکوبه، خب کشیشا به ما چه ارتباطی دارن؟ ولی دلایلی رو که برای کوبیدن اونا میاره در واقع منفی خود اینا هم هست. مثل یه دزما که عرض کرده مارکسیز رو اصلا میخوان بکوبر، میره سراغ یه متفکری که مارکسیز رو رد کرده ولی دلایلی که آورده خب ما رو رد میکنه. او اصلا یه متفکر فصل ممکنه آنارشیست بشه. دلایل او که نظر ما با دلایل خودمون با اعتقادات خودمون باید با مخالفین روبرو بشیم، نه یه دلیلی که دیگه آورده به ضرر ما هم هست. حالا دقت بفرمایید،
خب من دیگه نقل قول نکنم بهتره. خود این امیدواریم تحقیقاتی که دوستان کردن جزواش چاپ بشه، کتابایی که خودتون بعداً خواهید خوند، اینا همه دیگه مؤیده. من فقط میخونم که دلتون محکم بشه، قرص بشه که این چیزایی که ما اینجا عرض کردیم و خواهیم کرد، اینا برداشت و استنباط و استنتاج و تحلیل مسائل نیست، نه خیر، نقل قول خیلی صریح و ساده است. حالا خیلی خوب، ما میخوایم اومانیست بشیم، ما میخوایم اروپایی بشیم، حالا اسلام هم یه پلی بشه، بهانه بشه، هر چی بشه، چجوری بشیم؟ حالا تصمیم گرفتیم باشیم، راه عملیش چیه؟ به قول امروز چه طرحی دارید؟ طرح شما چیه؟ از چه طریقی؟ از خود همون جناب آقای فریدون آدمیت که دیگه مفاد شامی، پدر ایشون مؤسس لوژ آدمیت بود و خودشو به نام آدمیت فامیلی داد، فامیلی ایشون هم همونه، فریدون آدمیت، یعنی فامیلی پدرشه دیگه. و این آدمیت این اصلا پدید، اینا ساخته شده منورالفکری هستن، هویتش رو سمید آدمیت، اومانیست. کتاب دیگه داره به نام فکر آزادی. وقت آزادی ببینید چقدر با آزادگی دینی فرق میکنه، اصلا ضد آزادگی دینیه. بخونید خود کتاب. اینی که دارم میگم از صفحه 113 کتاب فکر آزادیه، یه تیکه من میخونم. میگه اصول عقاید ملکم، یعنی از کجا به کجا کشیده میشه، البته اون انحراف نمیکشه، یعنی منحرف نمیکنه، طبیعی است که به اینجا میکشه. وقتی که اصول قبول شد، فروع هم خوب به تب میاد. شما بگید 2 ضرب در 2، بعد 4شو نخواهید بگید، خب 4 به تب میاد اونورش. اصول عقاید ملکم بر این پایه بنا شده بود که اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان امریست محتوم تاریخ، خب بلکه این تحول مزد خواهم که اشاعه تمدن، که اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان نه تنها امریست محتوم تاریخ، بلکه این تحول از شرایط تکامل هیئت اجتماع و موجد خوشبختی و سعادت آدمی است. پس غربی شدن و اشاعه تمدن اومانیستی غرب نه تنها حتمیه، بلکه اصلا باعث خوشبختی آدمیه. بنابراین این از اون دارم نقل قول میکنم، شرط فرزانگی آن است که آیین تمدن اروپایی را از جان و دل بخریم و جهت فکری خود را با سیر تکامل تاریخ و روح زمان دمساز کنیم. خب تا اینجا شو میشه بذاریم به حساب یه نحوه فکری که خب حالا ضرورتا توش مثلا چیز مهمی نیست. حالا دقت کنید دنبالش. در تاریخ نشر مدنیت غرب در ایران، ملکم پیشرو اصلی و مبتکر واقعی این تو گیومه اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی بود، اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی بود، یعنی اصلا دربست، هیچ گونه تصرفی درش نشد. اگر درسته، خب در اونجایی که به وجود اومده درست‌تره تا ما بخوایم اینجا بیاییم و درش مثل فرض کنیم تلویزیون از ژاپن بیاریم، فرض کنیم که آچار بکنیم توش یه قسمتشو در بیاریم، خب همونطور که ساختن بیاریم وارد کنیم دیگه، چه خرابش میکنه؟ عیناً در بس اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی، اصلا تدش این بوده. در واقع
اینو من دارم از اون نقل قول میکنم، اگه بنده مینوشتم یا هر کی دیگه میگفتن که داری غلط برگزار میکنی. در واقع فلسفه عقاید سیاسی او مبتنی بر تسلیم مطلق و بلا شرط در مقابل تمدن اروپایی بود. حالا این پدر جد تقی‌زاده است، تقی‌زاده که دست چندمه، اینا اساسه. در واقع فلسفه عقاید سیاسی او مبتنی بر تسلیم مطلق و بلا شرط در مقابل تمدن اروپایی بود. او عقیده داشت که ایران در تمام ارکان زندگی سیاسی و اقتصادی باید اصول تمدن غربی را بپذیرد، که این جمله خودشه، آیین ترقی همه جا بالاتفاق حرکت میکند. بالاتفاق یعنی یه جور یکسان. میگفت در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد اختراع باشیم، بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم و در جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش دوزی محتاج سرمشق غیر بوده و هستیم. این اصلا تاریخ گذشته رو میگه نقش میکنه. مثلا یادش میره یه زمانی بودیم که به هر حال اصفهان نصف جهان بود، نمیدونم ایران ابن سینا داشت، راز نخ اونا کیان، اونا که با اصول جدید که هیچ هست. بنابراین نه تنها امروز هیچی نداریم در برابر قبل، که همیشه محتاج غیر بوده وار. خب حالا اینشون اینجا یه دعوایی هم داره که آقا با تقی‌زاده دعوا میکنه که چرا تقی‌زاده گفته این من بودم اول بمب تقلید از غربی رو منفجر کردم. سالهای سال قبل از اون در ده‌ها رساله و روزنامه ملکم خان به صراحت گفته ایشون دعوا داره که این حق اونه، برای نمی حقی خودش. اینجا دعوایی داره و دنبال ادامه. خب اگه دقت کنیم اینو 40-50 سال قبل از ایشون، قبل از میرزا ملکم خان، ابوالحسن خان ایلچی حقوق بگیر مزدور و خائنی که گفتیم 35 سال در سمبالاترین سمت های سیاسی قراردادهای ننگینی مثل ترکمانچای گلستان رو بست، این این جمله شد که جلسه گذشته من اون چی که در ذهنم بود گفتم، گفته بود به اعتقاد خاطی و محرر این دفتر، خاطی تواضع کرده گفته خطاکار، یعنی بنده حقیر، به اعتقاد خاطی و محرر این دفتر اگر اهل ایران را فراغت حاصل شود و اقتباس از کار اهل انگریز بنمایند، جمیع امور در کار ایشان بر وفق ثواب می گردد. ثواب با ساد درست می شه، همه کار درست می شه. خب این برابره می بینیم که مسئله یه پیشینه داشته، ولی به صراحه در آثار فراوان از ایشون. خب بعد ما می خواهیم مترقی بشیم. دولت مترقی و نمونه های ترقی کجاست؟ در اروپا، اونا هستن دیگه. حالا دقت کنید تاریخ، باید خوب دقت بفرمایید که چجوری تفکر اومانیست که فرهنگ جدید غرب وجود آورده، در واقع غرب و شرق برده فرهنگ جهانه، خیلی همه جا هم خواهد گرفت، بسیار مایه خوشبختی هم هست. خب بنابراین ما باید جهانی هم فکر کنیم، این هم بازی اصلی مورد قبول منور و فکر. حالا دقت کنید چه چیزهایی ازش در میاد.
اصلا تجویز میکنه، توجیه میکنه استعمار. چرا؟ اونا مترقی هست. مگه نباید ترقی پی در کل جهان پیشرفت کنه؟ چرا؟ مگه اونا مترقی نیستن؟ چرا؟ خب بس بذار همه دنیا رو بگیرن، ما که نمیتونیم اینجا ترقی بدیم، بذار اونا بگیرن اونا ترقی بدن. خیلی رکمه، خیلی صریح نگاه کن. توجه فرمایید چه دو تا چهار تا میشه. اومانیست باید فراگیر بشه، آدمیت. ترقی بالاتفاق در همه جهان باید حرکت کنه، یکسان باید بشه دیگه. ترقی اگه داریم یا ترقی علمی یا صنعتی یا نظامات اونا ده. در کل جهان برای بشریت باید فکر کنیم، نه فقط ایران. خب اونا مترقی هم بذار بیان بگیرن ترقی بده. من حالا یه جمله میخونم، مسئله خمش مفصل دیدم اینجا دیگه وقت نسته به روخونی اینو بعد خودتون کتاب میتونیم بخونیم. میگه ولیکن هرگاه یک گروهی یک جزء معتبر دنیا را به یک وجهی تصرف بکند، تصرف بکند نه اینکه بره مسخر کنه، یعنی در اونجا باشه. حالا چیز قبلیشو نخوندم، بعد خودتون میخونید. و برخلاف اوامر الهی، حالا حق بازی داد، و برخلاف اوامر الهی بخواهد آن ملک را محض جهالت و وحشیگری خود خراب و مخشوش نماید و خوب دقت فرمایید لطفا، و تمام دنیا را از نعمات خداداد آن ملک محروم بگذارد. ایران دست ماست، نعمتای داره، ما بخوایم دنیا رو محروم بذاریم از نعمتایی که در ایرانه، بدیهی است که موافق احکام هر دین، معلوم نیست کدوم دین، و به حکم اصول آبادی دنیا، اینم شده اصلی که حال مذهب عامه دول شده است، باید آن ملک از دست آن گروه ناقابل خلاص کردند. یه عده هستن نمیخوان ترقی کنن، نشستن اونجا، نعمات این ملک باید شامل همه دنیا بشه، نشده، باید خلاص بشه. و بعد ایشون اصلا خیلی خیلی صریح در جای دیگه تأکید کرده که اساسا بگذارید که بیان و بگیرن و ببرن. و ترقی هم ترقی صنعتی نیست که ماه بگیم خب ترقی صنعتی، نه، اصلا اتفاقا میگن ترقی صنعتی بعدن، اون چی که مورد نظرشون ترقی صنعتیه. ده باز دقیق بفهمید. میگه ملل یوروپ هر قدر که در کارخانجات و فلزات ترقی کردند، صد مراتب بیشتر در این کارخانجات انسانی پیش رفتن، یعنی حقوق و روابط اجتماعی و سیاسی و اینا. ایران چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است. پس ما الان احتیاج نداریم بیایم
ما الان احتیاج نداریم بیایم
سکنایه و اینا رو وجود داریم ترقی کنیم. نه، اول کارخانجات انسانی، اول عقاید رو بگیریم، اونا حالا مسئله دیگه است.